بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و بنابراین شد که در سه محور نظریه ای را که جناب آقای دکتر نصر درباره علم دینی یا علم مقدس مطرح کردن بررسی کنیم. اولین محور نظریه ای است که یعنی در واقع اون جهتی از نظریه ایشان هست که جهان جدید، عصر جدید را یا علم جدید، تمدن جدید، همون تمدن غربی که به نام مدرنیته معرفی می شود را ایشون نقد کردن. یک محور از بحثشون که خیلی هم مفصله برخورد و مواجهه انتقادی با تمدن جدید، علم و فناوری جدید، هم در کتاب معرفت و معنویت این بحث رو ایشون مطرح کردن نسبتاً مفصل، و هم در کتاب نیاز به علم مقدس، و هم در اون مقاله‌ای که عرض کردم به نام جهانبینی اسلامی و علم جدید. 5-6 تا نقد ایشان در مجموع بر مدرنیته و علم و فناوری جدید وارد کردن. مثلا از حالا من بعضیش را اشاره میکنم، بعدا دوباره برمیگردیم تفصیلا، مثل بحث بحران مثلا محیط زیست که یکی از پیامدهای ویرانگر علم جدید یا فناوری جدید و تمدن جدیده. بحران انرژی یکی دیگر از این پیامدها و معایب مدرنیته است، و بدتر از این دوتا که حالا اینا جنبه مادی داشتن، بحران اخلاقی، که بحران اخلاقی را ایشون خیلی گسترده بحث کرده، هم به صورت مستقیم در حیطه تکنولوژی و دانش نظامی و تکنولوژی نظامی که پیامدهای ویرانگری برای بشریت داشته است، و هم در غیر از این مقوله بحثای نظامی، نظام مدنی، همین زندگی عادی انسانهای غربی از نظر اخلاقی دچار بحران شده. این هم یکی از معایب و انتقادهایی است که ایشون وارد کرده. و بحران در واقع اعتقادی یا به تعبیری الهیاتی که خدا، وجود خدا و ایمان و اعتقاد به خدا در بوته نسیان قرار گرفته است یا انکار شده، الحاد است یا لاادریگری و یا بی‌اعتنایی، یعنی این سه برخورد در فضای حاکم بر عصر جدید و تمدن جدید نسبت به خدا و اعتقاد به خدا هست که یا الحاد یا شکاکیت، و بخشی هم یک حالت بیتوجهی و بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن که مثلا یک بحث ضروری نیست برای علم، برای تمدن، که ما اون را جدی بگیریم. این هم یکی از انتقادهایی که وارد کردن. و از همه اینها، حالا بحثای دیگه ای هم دارن تو اون مقاله شون، به خصوص این که منشأ معرفت یا منبع معرفت را منحصر کردن به عقل تجربی و منبع وحیانی و قدسی و الهام و اینها را نادیده گرفتن، تمسخر کردن، جزو افسانه ها و اسطوره ها اینا را قلمداد کردن. اینم یکی از باز انتقادهاییه که در اون مقاله شون به خصوص دارن. ولی از همه اینها عمده تر که از نظر ایشان اساس و منشأ همه این معایب و نابسامانی هاست، همان از دست رفتن اصل قداست و قدسیت در تفکر بشر جدید هست که در فلسفه و در حتی الهیات اونها، در فلسفه اونها، در علم تجربی علوم طبیعی یا حتی علوم انسانی، همه حوزه های زندگی بشر در اثر این شالوده هایی که مدرنیته پایه‌گذاری کرد و علم و دانش را بر اساس آنها استوار کرد، باعث شد که زندگی انسان، انسان مدرن، یک آفت و عیب اساسی پیدا بکنه و اون توهی شدن و خالی شدن از عنصر قداست و قدسیته. این را ایشون به عنوان ام المعایب و شالوده و ریشه همه این بحرانها و نارسایی ها میدانه و لذا معتقده که اگر بخواهیم اصلاح بکنیم یا خودمون مسون بمانیم جهان شرق از اونچه که جهان غرب آن مبتلا شده و روز به روز هم دارد سرایت میکند و تحت تأثیر اون پیامدها قرار میگیره، یگانه راهش هم همین است که برگردیم به احیای تفکر سنتی، که تفکر سنتی هم شالوده اش همون ایمان و اعتقاد به اصل قداست و نگاه قدسی به جهان داشتنه. این اجمالا حالا یک اشاره ای کردم به مطالب ایشان. اونی که در این جلسه حالا فرصت بکنیم من بیان بکنم همین بحث اساسی ایشان هست که خیلی روی ایشون تاکید کرده و در جاهای مختلف، هر جا مثل مثلا بی تشبیه من بکنم، مثل مرحوم ملا صدرا در فلسفهش اصالت الوجود را خیلی مهم میدانه یا حرکت جوهری را خیلی مهم میدانه، هر جا که یک بهانه پیدا میکنه، یک زمینه فراهم میشه، میگه ها دیدی گفتم، مثلا این همون مطلبی است که من گفتم، چقدر مهم است. این آقای دکتر نصر هم مقداری که بنده مطالعه کردم به خصوص این دو کتابش را، کتاب نیاز به علم مقدس و کتاب معرفت معنویت و همون مقاله ایشون، خیلی رو این مسئله مانور میده و میره دوباره برمیگرده و این راهی به رخ میکشه. اساس حرفش هم تقریبا این هست، حالا مقداری که من سعی کنم اینها رو با ادبیات خودم بیان خودم عرض بکنم، چون ادبیاتش مشکل انصافا، ادبیات خیلی سنگینی به کار برده، روان نیست، فهمش خیلی مشکل، مخصوصا این کتاب معرفت و معنویتش که خیلی انصافا ادبیات سنگینی داره، خیلی فنی نوشته است، خیلی فنی نوشته است، هم جملات رو میخونه باید دوباره بخونه تا ببیند که ایشون چی میخواد بگه، خیلی فنی و سنگین نوشته و پربار هم هست انصافا، کتاب خیلی فنی، از خودش هم میگه، میگه از مشکلترین و مهمترین کتاب های من در عرصه فلسفه همین کتابه، یعنی کتاب معرفت و معنویت هست که میگوید در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا هم تدریس میشه و اینا سخنرانی هاییه که ایشون در همون دیفورت القا کرده، خیلی سنگینه انصافا، من تا حال اینجور چیز نشده بود زمینه اش اینا مطالعه کنم. مثلا شما ادبیات حالا بین علمای حوزوی از تاج الله جوادی دیدید سنگینه نسبتا، یعنی با یک ادبیات خاصی مطالب رو بیان میکنم، البته محتوا هم داره، نه اینکه صرف لفاظی باشه، یعنی گاهی وقتا لفاظی سرگرم کننده است و اینها محتوا نداره، بعضی وقتا نه واقعا محتوا هم داره، اما این محتوا در یک قالب‌های سنگین فنی خاصی ریخته شده، تقریبا یه چنین شباهتی داره به خصوص متن ایشان. این متن کتابش روی کردش هم در مجموع یک روی کرده اشراقی عرفانی است، یعنی فلسفی هست اما نه فلسفه مشائی، فلسفه اشراقی، حکمت متعالیه و عرفانی است. مشش هم اینجوریه، روی کردش هم در این کتاب به همین سطح بحث رو مطرح میکنه. حالا بنده هم که تعریف کردم از آقای نصر به خاطر این بود که بقیه آقایان رو معمولا در ایرانن، آیا میشناسن ایشان، چون که در ایران نیستن و شناخت ما باهاش به اون صورت نداشتیم، من این مقدار شروع معرفی کردم. این معنیش این نیست که حالا همه افکار و اندیشه های ایشان را من مطالعه کردم و همه را تأیید میکنم، نه، اونقدر اطلاعات من ندارم، ولی اون مقداری که در این بحث ما به بحث ما مربوط می شود که جنبه فلسفی داره، این اساس تفکرش قابل دفاع هست، منتها در برداشته ها و بحثی از شاخه ها و فروع هم قابل نقده، که انشاءالله اینا رو بحث میکنیم دیگه. حالا من گزارش میکنم دیدگاه ایشون را، بعدن هم بررسی میکنیم. یعنی اون موضع اصلیش به نظرم موضع اصلی قابل دفاعیست، اون روی کرده اصلیش، اما بعضی از فروع و استنتاجها و تفریع فروع بر اصول و اینا که انجام داده است نقابل نقده، که اینا را انشاءالله تعالی بحث خواهیم کرد. خب حالا اصلا علم مقدس از نظر ایشون میگه که علم باید مقدس باشه و علم ناسوتی، حالا به تعبیر رائج، سکولار و غیر مقدس، علمیه که این معایب و این پیامدهای منفی را هم در غرب داشته است. خود ایشان میگوید که علم مقدس دو تا کاربرد داره. یکی علم اعلی، من حالا واسه یادداشت کردم. پس علم مقدس را ایشان در دو معنا به کار میبره. یک، علم اعلی یا ما بعد طبیعه. یعنی وقتی که ایشان میگوید علم قدسی یا علم مقدس، معرفت قدسی نیشه، یعنی همون مطالبی که در حکمت ما بعد طبیعه، رو تعبیر خودش در ما بعد طبیعه بحث میشه، متافیزیک. البته یه قیدی میزنه، میگه این ما بعد طبیعه و متافیزیک من میگویم نباید با برداشت هایی که در عصر جدید از همین معنا، از همین مفهوم میشود، قاطی بشه، خلط بشه. یعنی فلسفه الان یک اصطلاحی است، ما بعد طبیعه یک اصطلاحی است که مثلا دکارت هم به کار میبره، کانت هم به کار میبره، توجه بفرمایید، هگل هم به کار میبره، اینا هم به کار میبرن، ولی این ما بعد طبیعه ای که، یا این فلسفه ای که در مسائل کلان هستی هم میخواد بحث بکنه، میگه اینو من نمیگم. چرا؟ برای اینکه این ما بعد طبیعه های جدید محور و ابزار کارشون فقط عقل استدلالی و از عقل شهودی هیچ مطلبی در اینجا مطرح نیست. اون وقتی ما میتوانیم ما بعد طبیعه ای را به عنوان یک علم و معرفت مقدس، بلکه اعلی، این عالی ترین علم قدسی و مقدس دانیم، که عقل استدلالی با عقل شهودی همراه باشه و تحت اشراق عقل شهودی باشه، و این جهان جدید اون ضربه ای که وارد کرده به تعبیر ایشان این است که عقل شهودی را گذاشته از کنار، به عقل استدلالی ذهنی که به قشر عالم، به پوسته عالم فقط توجه داره و معرفت را دستاورد تلاش ذهنی خود انسان عالم میداند، نه یک موهبتی، هدیه‌ای، عطیه‌ای که به او اشراق بشه از عالم بالا. این نمیگه، میگه بس من مواد طبیعی که میگم در واقع همون فلسفه‌ای، حالا به تعبیر خود ما ها فلسفه‌ای مثلا اشراقی، حکمت اشراقی، حکمت متعالیه، که به شیخ اشراق هم اشاره میکنه در همین کتاب، مقدمه کتاب معرفت و معنویت. پس علم اعلی یا مبعد طبیعه به مفهوم سنتی آن، نه به مفهوم مدرن و جدید آن، که به مبدع الهی و تجلیات آن در پرتو همین مبدع می پردازد. یعنی محور و کانون بحثش چی است؟ مبدع الهی، یعنی وجود خدای متعال و تجلیاتش. این همان علمی است که به والاترین معنای آن میتوان از آن به علم مقدس تعبیر کرد. این همان علمی است که در اعماق وجود انسان و نیز در قلب تمام ادیان راست آیین و اصیل نهفته است. فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی همون دین فطری، این در فطرت همه انسان ها هست، این گرایش، این جذبه، میل در همه هست. بله، این همان علمی است که در اعماق وجود انسان و نیز در قلب تمام ادیان. کدوم ادیان؟ ادیان راستین و اصیل، یعنی ولو حالا ایشان اینجا ادیان را که طبقه بندی می کنم می دانید دیگه، ادیان وحیانی، آسمانی، غیر وحیانی، ادیانی که یک مؤسس داره، ادیانی که مؤسس خاصی نداره، تقسیم بندی های گوناگونی هست، ادیان شرقی، ادیان غربی. ایشان مثل مثلا دین هندو، همون آیین هندو را، یا دین فصل بودایی را، حتی در وجه فهمی ها آیین شینتو را، این آیین های کهن باستانی، ولو اینا آسمانی نیستن، معتقدن که اینا یک سرچشمه های الهی داره، منتها به صورت کامل و تمام ایار عرضه نشده، یعنی نهایتاً یک اشراقهایی یا بگونی به وحی، البته وحی به معنی عام ها، چون وحی یک معنی خاصی داره که مثلا وحی شریعت مستنظری، وحی شریعت معنی خاص وحی است. ایشون وقتی میگه وحی، اینا مراد نمی کنه. مثل اینه که مثلا ما میگیم که و اوحینا الی ام موسی قرآن، میفهمد یعنی و اوحینا الی الحواریین، اون این اوحینا الی ام موسی یا حواریین که وحی تشریعی که نیست که، نه فرمودید وحی تشریعی معنی خاصی داره، او را نمیگه ایشان. بله اون وحی تشریعی در پیغمبر اکرم هست، در انبیای الهی هست، اما یک معنی عامی وحی داره. این که عرض میکنم ایشون با مشرب عرفانی این بحث را مطرح میکنه، اینا حرفای عرفا است. عرفا میگن وحی عام داریم، وحی خاص، وحی تشریعی داریم، وحی انبائی، همون وحی خاص تشا. اول میگن وحی عام داریم. وحی عام چی چیه؟ اصلا کل هستی را میگن وحی، کل عالم ممکنات ها، کل عالم ممکنات وحی است، یعنی همه از منبع الهی چه شده؟ نازل شده، سرازیر شده، تجلی کرده، تبلور کرده، این میشه وحی عام. یعنی هر پدیده ای در این عالم، چه مجرد، چه مادی، چه از عقول، چه از نفوس، هر چه که باشه، مصداق اون وحی عام قرار میگیره. خب یه وحی خاص است که مربوط به انسان هاست، که فرشته ای هست از یک مبدا غیبی یه چیزی الهام میشه. این دوباره دو جوره، یکی انبائیه، یکی چی؟ تشریعی. یعنی یه وقت هست که در قلب او الغا میشود یک حکمی از احکام شریعت، میشه وحی تشریعی برای خود او، برای پیروان او. یه وقت وحی انبائی هست، یعنی او آگاه میشه از یک حقایق غیبی بدون این که مشتمل بر بایدها و نبایدها و به اصطلاح تشریع باشه، میگن وحی انبائی. از ایشون وقتی که اینجا میگوید همه ادیان سرچشمه این در همه ادیان هست، قلب همه ادیان هست، در یه جاهای دیگه میگه وحیت و معنی عامه نظرش است، نه این معنای خاص وحی که بگیم مثلا آیین هندو وحیش کجا بود، آیین شینتو وحیش کجا بود مثلا، دقت میکنی؟ نه، اون نه به معنای وحی خاص مراد نیست. اگه اینا آدم توجه نکنه خب همینا ممکنه باعث چه بشه، انتقاد بشه، ولی این اصلا این نقل وارد نیست. اگر کسی برخورد کرد به کلماتی از ایشان که گفت که در همه سنت ها و مکتب های سنتی، ادیان سنتی وحی هست و همه اینا به وحی میرسن، اگه اینا بگه نباید به اون وحی به معنای خاص که وحی تشریعی باشه بگیری، بله اشکال از اونها، وحی ندارن اونها، وحی عام، معنی عام وحیه. بله تقریبا هم این بایی، یعنی حالا اون وحی تکوینی نیست که صرف وجودشون باشه، یعنی علاوه بر او یک اشراقی هم به او شده، یک حقیقتی به دل او، به قلب او، به وجود او تابش کرد. البته منتها یه کسانی در یک حد بالاتری یه چیزایی را دریافت میکنن و بعد یک آیین‌نامه و دستور کاری و برنامه هایی هم براش میریزن، تو قالب یک سنت و شکل خاص اون یافته هاش قرار میگیره، میشه یک دین خاص. یعنی اول یه چیزایی به او مثلا یه اشراقاتی الهاماتی میشود، بعد این اشراقات و الهامات را قالب ریزی میکنه، تئوریزی میکنه، اینطوری بعد باید و نباید اینا در میشه آیین، آداب و رسوم. منتها یه وقت این آداب و رسوم از بالا آمده، وحی خاص، ادیان وحیانی که به کار میره معنیش اینه، یعنی قالب ها از جانب خدای متعال از طریق جبرئیل وارد شده است به پیغمبر. یه وقت نه دیگه از عالم بالا نیامده، خود اون فرد بر اساس فهم و درک و شرایط اجتماعی و فرهنگ و آدابی که داشته یک قالب ریزی هایی کرده. دقیق میفرمایید که این آیان متجددین، اینجا یه حاشی پرانتزی باز میکنم، این آیان متجددینی که وحی را همین الان بحثایی که اخیراً چند سال اخیر مطرح بود با آقای دکتر سروش اینا مطرح میکردن، اینا تمام کتب آسمانی را که ما میگیم آسمانی از همه را به همین شکل دوم تفسیر میکنن، تعمیم میدن. یعنی تمام همه اینها برخواسته از شرایط در واقع اجتماعی و بیرونیه. اونی که از بالا سرریز شده و به قلب پیغمبر آمده، یعنی حتی پیغمبر اسلام، کلیات عقاید کلی است و لذا متحول می شود. یعنی عرض بکنم که امثال این آیان، حتی این وحی خاص را که ما میگیم این قالب ها، چه معاملات، چه عقود، چه ایقاعات، چه طهارت، چه عبادت، هرچه، تمام اینها الغا شده است و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اینا هم نه، اینا اینجور میگن. حالا اون ادیان غیر وحیانی به معنای خاص از این قبیل مقوله میشوند. مثلا کنفوسیوس فرض کن حالا یک حکیمی بوده، خردمندی بوده، دانش بوده، کسی بوده، شخصیتی بوده، ممکنه یه چیزایی به اشراق عقلی بهش شده، قلبی شده، بعدن تونسته اینا را قالب ریزی کنه و برنامه ریزی کنه و بشه آیین کنفوسیوس. این عرض میکنید. یا مثلا حالا اگه زردرشت را پیغمبر ندانیم، پیغمبر کسی بداند یا نداند، دو مقوله می شود. اگر پیغمبر بداند بگوید این انحرافات بعدا حاصل شده، یه تفسیر داد. اگر بگوید نه پیغمبر نبوده بود، یک حکیم بوده، اما خب چیزای خوبی در اختیارش بوده، این را بعد آمده توی قالب های ریخته، مثلا شده دین زردرشت، می شود همین دومی. این بستگی داره که ما چه مقدار بتوانیم مؤسسین این ادیان را از نظر ارتباطشون با مبدأ اعلی و اون وحی خاص روشن کنیم. اونی که قرآن کریم نقل میکنه ایناست که خب ما در اختیارمون هست، پیامبر دیگه خاتمه انبیاس، بقیه هم این را حالا فعلا نفرمایید، الان زوده. اگر اجازه بفرمایید تا یکم بریم جلوتر، اگر فرصتی انشالله شد بگیم، بعد نتیجه بگیریم. الان زوده که بگیم آیا قائل به تکثرگرایی دینی هستن یا نه. چون ممکنه مثلا از زاویه نگاه ما هم که قائل به تکثرگرایی دینی نیستیم، این مقدار مطلب قابل قبوله. یعنی این هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این مقدار مطلب که بگوییم یک انسان‌هایی بودن، این انسان‌ها یک چیزایی بهشون الهاماتی شده است، اشراقاتی شده است. به قول مرحوم ملا صدرا که ایشون میگوید که اصلا حکمای یونان هستن حکمای هفتگانه، فیثاغورس و نمیدونم آنکاسیموس و نمیدونم کیو کیو گورگیاس و کیو نام، این حکما را که ایشون نام میبرد، میگوید تمام این حکما حتما یا بی واسطه یا با واسطه با انبیا تماس داشتن. اینجور عقیده شد. میگه بدون این که با نبی کسی در ارتباط باشه، این حرفای بلند بهش نمیاد که بزنه، که معتقد است که حکمت، یعنی همین فلسفه، سرانجامش برمیگرده به انبیا. حالا ایشون تاریخ فلسفهش قوی بوده. مرحوم مطهری میفرمان ملا صدرا چون پدرش شخصیت مطرحی بوده است و بالاخره تو نظام حکومت اینا بوده، پولدارم بوده و کتاب زیاد داشته، کتابخانه قویی داشته، به حرفهای ملا صدرا میفهمن میشه اعتماد کرد در بحثهای تاریخی، اما ایشون داشته این کتاب داشته. ولی مرحوم حاجی سبزوار میفهمن نه، کتابخانه کوچولویی داشته، چند تا کتاب بیشتر نداشته. به گزارش های تاریخی حاجی میفهمن نمیشه اعتماد کرد، اما به خبرها گزارش های تاریخی ملا صدرا میگن چرا. ایشون برخلاف در کتاب نوشته بوده، ممکن دست ما نباشه، اون دست ما نباشه. پس بنابراین این مقدار مطلب مشکلی ایجاد نمیکنه. ما اصلا قائل بشیم که بودا هم یه چیزی از عالم غیب بهش رسیده، اما یه چیزی رسیده است غیر از اینکه همه چیز از اونجا رسیده است. فعل جمله غیر از دل جمله است. این حد میفرمایید این نمیشه تکثرگرایی. تکثرگرایی اونجا است که ما قائل بشیم که تمام این ادیان و سنت ها و قالب های اعتقادیشون، اخلاقیشون، احکامشون نسبی است. ما هیچ حق مطلقی محضی نداریم، نه در حوزه اعتقادات، نه در بایدها، نه بایدهای اخلاقی. همه اینا نسبی هست، میشه تکثر ادیان. اما اگر گفتیم که همه این ادیان یک ریشه ای دارند، این میشه وحدت ادیان. این اصطلاحا بهش میگن چه؟ وحدت ادیان. یعنی یک جوهره ای، یک عنصر مشترک عامی در تمام این ادیان، ولو ادیان بدوی، ادیان ابتدایی، اونا هم یک در حقیقت نمادی از عالم غیب و مبدا اعلی توش هست. اگه اینجور نگاه بکنیم میشه وحدت گرایی در دین. آره حتی بعدا بعدانه، یعنی نگاه کنید اینها خلاصه اینجور میشود که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، یعنی یک حقیقتی بهشون القا میشه تو قالب ریزی و ناش... مثلا علوی های الان فرض کنید که سوریه، علوی های ترکیه، اینا شیعن بندگان خدا، منتها شیعه این که تحت تأثیر این انحرافات و القاعات قرار گرفتن، الان ما خیال میکنیم که قالی هستند و مثلا با ما مشکل دارن. ریشش رو برگردیم اینه که نه، ریشش درسته، بعدها دوچار انحراف اعوجاج شده است. بت پرستی ریشه درست داره، بعد کج و معوج شده. دقیقا میفرمایی این بت پرستی و شرک و اینا اعتقادات ماست که ما معتقدیم که بشر از اول موحد بوده، شرک انحراف است. این برعکس اونایی است که الان در این متفکرین جدید که دینشناس هستن، اینا میگن نه، میگن اصلا از بشر از اول مشرک بوده، کم کم موحد شده. میگن به مرور زمان بشر رشد کرده، از چند خدای به یک خدایی آمده. ما میگن اصلا بشر از اول یک خدایی بوده، منتها به مرور زمان دچار چند خدایی شده است. اینطوری است. پس این مقدار اگر کسی بحث بکنه مشکلی نداره. حالا ببینیم آیا ایشان قائل به این هست که هم شاید هر کنون را میخواید اختیار بکنید و این ادیان موجود را در قالب‌های زندگی مدنی عبادی غیره، اگه اونجور باشه میشه تکثرگرایی، اما اگر نه اونجور نباشه تکثرگرایی به اون معنای رایج جانهیک و امثال اینا نخواهد شد. این حالا بعدا من اجازه بده تا وقتش بهش میرسه. پس تا اینجا مطلب اینطوری شد. حالا ببخشید طولانی میشه دیگه، این عبارات سنگینه. میگوین این همین همان علمی است که در اعماق وجود انسان و نیز در قلب تمام ادیان، از کدام ادیان؟ ادیان راست آیین و اصیل نهفته است و به مدد عقل میتوان به آن دست یافت. این حقیقت قابل شناخته، قابل فهمه، قابل درکه. عقل، عقل چیست؟ یعنی آن قوه‌ای که در انسانهای متعارف و واجد استعدادهای ذاتی که کجیها و انحرافات دنیای جدید ملکات باطنی ایشان را تباه نکرده باشد. این دلش پر درد است خلاصه از دست این عصر جدید. بله، اون کجیها و انحرافات دنیای جدید ملکات باطنی ایشان را تباه نکرده باشد. یعنی معنیش این است که این افرادی هستن که کتاب می نویسن علیه وجود خدا، اینا هم تباه شدن. معنا اینا تباه شده، اون عقلشون، درکشون تباه. ملکات باطنی، ملکات باطنی، اون کشش جذبه به سمت خدا تباه نکرده باشه. به ولیعت نهاده شده است، یعنی خدای متعال اون قوه را در انسان ها قرار داده و اون قوه میتونه آدم را به سوی اون حقیقت قدسی یا اون علم مقدس رهنمون بشه، به شرط اینکه تحت تأثیر این موانع و حجاب‌ها اینا قرار نگیره. دقت کردیم؟ پس این راجع به یک مصداق و یک کاربرد علم مقدس شد. اما کاربرد دوم، این کاربردش خیلی تو این بحث ما الان جایی نداره. علم دینی یا علم مقدسی که الان ما داریم بحث می‌کنیم، ما که درباره فلسفه بحث نمی‌کنیم، که بیشتر مباحث ما راجع به علوم طبیعی و تجربی ایناست. این پس این کاربرد اول علم مقدس که ایشون بیان کرد که مربوط مابعد طبیعه و متافیزیک اینا میشه، این مربوط مثلا به فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جامعه شناسی اینا نمیشه. خود ایشان میگوید یک کاربرد دومی دارد. دو، اطلاق. حالا از همینجا هم معلوم میشه که مبنای ایشون در دینی یا قدسی بودن علم چی چیه، علم چجوری قدسی میشه. اطلاق اصول ما بعد طبیعی، یعنی همون اصولی که در ما بعد طبیعه در حکمت اعلا، علم اعلا بحث میشه، اطلاق بکنیم بر چه؟ بر عالم کبیر و عالم صغیر. عالم صغیر یعنی انسان، عالم کبیر یعنی جهان. بعد میگه بر عالم طبیعی و عالم انسانی. یعنی چه؟ یعنی اون چه که علوم طبیعت شناسی است و اون چه علوم انسان شناسی است. یعنی این علوم دو دست هم دیگه، علوم تجربی. اون اصول ما بعد طبیعی بر اینا اطلاق بشه، بر اینا حاکم باشه. علم مقدس تا آن حدی که علاوه بر روان آدمی، هنر و اندیشه و جامعه انسانی به ساحتهای مختلف طبیعت میپردازد. ببینید حالا عبارت ها سنگینه ها، عادی و خیلی ساده اش اینه، یعنی همه شاخه های علوم طبیعت شناسی و همه شاخه های علوم چه؟ انسانی. تو عبارت سنگینیه. علاوه بر روان آدمی، یعنی بحث‌های روانشناسی، هنر و اندیشه و جامعه انسانی به ساحت‌های مختلف طبیعت. اون اول علوم انسانی رو گفت، ساحت‌های مختلف طبیعت میشه علوم طبیعی، یعنی علم شیمی و علم نجوم و علم نمیدونم فیزیک و زیست شناسی و اینا میشه چه زمین شناسی، اینا میشه علم علوم طبیعی میپردازد. علم به معنای امروزی آن است. امروزه وقتی میگن علم یعنی این دیگه، وقتی میگن فلانی عالم است و علم، علم رایج یعنی طبیعت شناسی، انسان شناسی در این دو حوزه. ولی خب شما همینا میگید، همین علمی که امروزه میگن، حالا اصطلاحا هم بهش میگن ساینس، آیا همینا میگید؟ میگه ولی تفاوت فاحشی آشکاری هم با آن دارد. پس ما هم وقتی میگیم علم همینا میگیم، فقط علم را، علم مقدس را نمیبریم توی فلسفه و ما بعد و طبیعت. علم مربوط به طبیعت شناسی، انسان شناسی را میگیم چی؟ بهش میگیم علم مقدس، اما با این علم کنونی تفاوت دارد. از چه جهت؟ از این حیث که ریشه ها و اصولش در ما بعد و طبیعه یا علم مقدس، علم مقدس معنی اول ها. اگر این تفاوت دو کاربرد رو معنا نکنیم، میگه این که خودش شد دیگه، یعنی خودش به خودش برگرده. این علم طبیعت شناسی، انسان شناسی مقدس، ریشهش کجاست؟ ریشهش همون ما بعد و طبیعه و همون علم مقدس به معنای اول واقع است، ریشهش اونجاست. علوم جدید، عصر جدید، نه اینجور نیست، اینا بی ریشه هست، اینا قطع کرده ریشه را از ما بعد و طبیعه. عقل شهودی رو گذاشته کنار، فقط اومده این عقل ذهنی استدلالی استقرایی در حد قشر و پوسته این عالم شناختن که میشه و از این زندگی مثلا بشری و ما ناسوتی. پس علم همون علم است، نمیخوان یک تعریف دیگری از علم ارائه بدن، همین علم تجربیه. فقط یک شرطی داره، یک فرقی داره، اگر ما بعد طبیعه ریشه در او داشته باشه، این میشود همین علم مقدس. و هیچگاه جهان امر مقدس را، همین علمی که ما میگیم، میگن علم تجربی که ما میگیم، هیچگاه جهان امر مقدس را در مقایسه با علم جدید وا نمیگذارد، یعنی رهاش نمیکنه، جمع میکند ما بین این عالم ناسوت، حالا به اصطلاحات خودمون بگیم، و عالم چه؟ ملکوت. یعنی در آن واحد که در آزمایشگاه دست کار میکنن، همون کار آزمایشگاه آزمایشگر سکولار میکنه، این نوع کارش که فرق نمیکنه، که اونم در آزمایشگاه رو آزمایش میکنه، تو آزمایشگاهه، همون ابزارها رو استفاده میکنه. اما او یک نگاه ملکوتی، توجه ملکوتی هم داره، این دیگه نداره. این دیگه گفتیم یا ملحد است، یا شاک است، یا بیتوجه. حالا البته نه اینکه اصلا نباشه ها، نه اینکه کلا نیستا، چرا در گوش کنار دنیا همچنان هستن، اون فضای غالب را دارن میگن، فضای غالب، بله، ولی اینکه بالاخره همه جای عالم دنیا بوده عالم هست، اما فضای غالب نوعا اینجوری هستن. خب و شالوده ها و مبانیش، به خصوص همون مبانی اعتقادیش، یعنی اگر این درست بشه علم مقدس میشه. آره نه بله. یکی این که البته الله عرض کنم بقیه چیز هم داره، این یکی از جهات چسا حصر در منبع هم گفت علم جدید چکار کرده؟ هیچ منبعی را به رسمیت نمیشناسد دیگه. نه نباید اینجور هم باشه ها. یعنی یه منبع دیگر غیر از این عقل استدلالی که عقل شهودیه یا مثلا وحیه، اونم رد نباید بکنه. اینا هست، یعنی مجموعه خواهد شد. من دارم آرام آرام دارم میخوانم توضیح میدم که خود به خود نظریه ایشون را ببینیم که ایشون میگه علم رو مقدس بکنیم یا اسلامی کنیم چیکار باید بکنیم. به تدریج میریم جلو. بله، وانه میگذارد که مقدماتش مستغرق در تجربه باوری و عقل باوری است. همین علم جدید ها، یه بار دیگه عبارت رو بخوانم، گفتم عبارت های سنگینی هست انصافا. این بند خدا هم که ترجمه کرده میگه جانم به لبم رسیده. خیلی این آقای ترجمه کرده، خود آقای نصر هم میگه اصلا چند دفعه نه، خیلی افراد به من تماس کردم ترجمه کنم، دیدم اهلش نیستم. چون خودش هم گفته، خودش میگه وقت نکردم دیگه، میگه من فرصت ندارم که بخوام دوباره بنویسم و ترجمه کنم. میگه زای آقا دیگه نهایتا قبول کردم، حالا اینم کلا چیز نمیکنه، ولی میگه روی هم رفته قابل مثلا قبول هست. این کتاب تلخیص الهیات از محاضرات، خیلی به من میگفتن آقا با اینا میخوان اجازه بدید من ترجمه کنیم. من اجازه نمیدادم، چون میدونستم که اینایی که به من میگن اهل این کتاب نیستن که این ترجمه کنن. بعدم یه عده‌ای گفته بودن که فلانی نمیدونه کتابش ترجمه بشه، چون اون وقتی که فروشش کم میشه پول کم گیرش میاد. از اون وقت پول نمیداد، یه زمانی حتی این کتاب رو چاپ میکردن جامعه مدرسین چالات ما پول نمیداد. بعدا یه دوستی پیدا شد و بهش گفتیم، گلایه کردیم و اون رو اونجا صحبت کرد و یه چهار تا پول به ما دادن. من یه بنده خدا گفته ایشون نمیذاره، گفت نه من ننگذارم، بعد اهلش باشه. یکی هم با این ساده کردن علوم در حوزه مخالفم انصافا. حالا الحمدلله دیگه جمع شده. یه زمانی از فیضیه میرفتیم بیرون همین خلاصه ها بود، هر چی کتاب بود از مقدمه تا کفایه. من میگفتم یه کاسب گذر خانم اگر یه خوردی حافظه داشته باشه استعدادش باشه اینا را بخونه امتحان میده دیگه، این کلاش عالم در میاد. بله اینطور بود. حالا مدتی جمع شده الحمدلله، جای دیگه رفته. ما خیال میکردم جمع شده، ولی انصافا نه، اینا خدا شاهده. نه بدم ها، یعنی نمیدونم حالا من عقل ما نمیدونم. کتاب مشکلیست، عبارت مشکله. و هیچگاه جهان امر مقدس را، یعنی همون عالم اعلا یا مبدأ عالم را در مقایسه با علم جدید فرو نمیگذارد. کدام علم جدید؟ توضیح میده علم جدید را که مقدمات این، البته شاید مترجم اشتباه کرده، شاید تحتیب نمیدونم چجوری هست، میشد اینجوری بنویسه، عبارت میشد اینجوری در بیاره که در مقایسه با علم جدید که مقدماتش مستغرق در تجربه باوری و عقل باوری است فرو نمیگذارد. این اول فرو نمیگذارد که این که صفت اون علم جدیده، و علم جدید اگه اول آورده بود این فرو نمیگذارد آخر آورده بود راحت تر میشد بفهمید. و با هر معرفت والا مرتبه تری قطع رابطه کرده است. کدوم؟ همین علم جدید. یا تجربه گرا هستن یا عقل گرا. عقل گرا تجربه گراشون دیگه به عالم ملکوت و نمیدونم لاهوت و اینا کاری نداره. علوم مقدس عملا چیزی جز، حالا آقا یه مثال به ما بدید، آقای نصر شما که دارید توضیح میدید تو عالم چنین چیزی پیدا شده تا حالا که شما ما رو تشویق میکنید به این؟ میگه آره. حالا بخواد مستاق بدم، علوم مقدس عملا چیزی جز آن علوم سنتی که در دامان تمدنهای سنتی پرورده شده ام نیستند. ازا الگو هم میده ایشان، میگه یعنی اگه میخوایی مثلا طبیعیات یا علوم انسانی مقدس داشته باشیم، الگوش همون هست که در تمدنهای سنتی حاصل شده، به شرط آن که این علوم را با توجه به فحوای، حالا اگر مثلا اون علوم سنتی را بشناسیم با عینک همین سکولاریستی اونا را تحلیل نکنیم، نه این عینک را برداریم واقعیت اون علوم ببینیم، به شرط آن که بله فحوای با توجه به فحوای کیهان شناختی و ما بعد و طبیعی آنها فهم کنیم، یعنی قانون ابن سینا را، طب مثلا فرض کنید که رازی را، اینا را فقط به صورت ظاهرش نبینیم، اون فهوا و اون شالوده و مبنای ماوراء طبیعیش هم در نظر بگیریم. در لاگ نگیریم میگیم با چه فرق میکنه؟ تجربه از آزمایش است، اینم در آزمایش میکنه. و نه به منزله پس زمینه خام و ابتدایی برای پیدایش علوم کمی جدید، اون کمی که بر اساس ریاضیات این داره مقدار میگه دیگه، مثلا چند درجه میشه، چند درصد میشه، کم مقدار میکنن، یا به منزله قصه های خرافاتی که به حوزه بقایای تاریخی یا علوم غریبه تعلق دارن. یعنی بیان بگیم آه این علوم سنتی مابعد و طبیعه هاش دیگه منسوخ شده است، تجربهش هم که تجربه قدیمیه لذا به درد نمیخوره، امروز باید تجربه جدید جا بندازیم، نه اون محتوا مبناش و نه این خودش به درد نمیخوره. این یک بیان بود از ایشون در کتاب مدرک، این عبارت که خوندم نیاز به علم مقدس، صفحه 24-25. اینا رو تحلیل میکنیم که اینا بعد بررسی میکنیم. صبر کنید، شما که در ذهن شریفتون هست اینا رو داشته باشید، یادداشت کنید. الان اجازه بدید که هنوز وارد نقادی نشدیم، صبر کنید، یه مقدار حوصله کنیم، چاره‌ای نیست، تا یک اشرافی بر اصل نظریه پیدا بکنیم، بعدم شروع میکنیم به نقد کردن از اینا که میفرمایید استفاده میکنیم. حالا یه دو سه دقیقه دیگری مهلت بدید، چند دقیقه یا 4 دقیقه دیگه من یکم از این عبارت بخونم. میگوید که اینا نوشید آدرسش دیگه، ولی نیاز به علم مقدس، صفحه 24-25. در کتاب همین معنویت و معرفت، معرفت و معنویت که حالا با خودم آوردم، اینه کتابش، کتاب خیلی سنگین و مشکلی است، کتابی میگه کتاب درسیه، انصافا هم میشه کتاب درسی هم باشه، خیلی سنگین و سخت. میگوید یکی از مهمترین آثار و در عین حال یکی از علل پیدایش جهانبینی دنیاگرای امروزی که در غرب پدید آمده و در طول دو قرن گذشته به سایر نقاط عالم سرایت کرده است، همانا جدایی علم و دانش از امر قدسی و معنویت است. این را ایشون ام المعایب میدانه که جدا شده از اون امر قدسی. در تمدن‌های سنتی چه در آسیا و چه در قاره‌های دیگر جهان، همواره رابطه‌ای استوار بین دانش و قداست وجود داشته است. تمدن‌های سنتی اینجور بودن. در جهان بینی این تمدن‌ها امر قدسی در نفس فعل دانستن مستتر بوده است. یعنی عالم‌ها ولو در حوزه مسائل طبیعت شناسی کار می‌کرده، این علم را قدسی می‌دونسته. این علم را من الله و علم الهی می دونسته. در جهان بینی این تمدن ها امر قدسی در نفس فعل دانستن، این یک. و حتی در دانستن امور عادی، یعنی مسائل عادی زندگی را هم که بحث می کردن، این را یک اون علم و معرفت را امر قدسی می دونستن. در جهان بینی اسلامی این حقیقت کاملا آشکار است. اولا شناخت در هر مرحله ای که باشد یک نوع تجلی اسم الهی علیم است. اصلا علم ها، هر کس علم داره، اگه علم داره، اگه یه چیزی داره که واقعا با واقع مطابقه، بهش میگیم علم. این تجلی اسم علیم الهیه، پس این از خودش نیست، این زمینی نیست، علم اصلا علم آسمانیه. دقت میفرمایید؟ این که علی حکمت و ضالت المؤمن داریم در روایت که ولو در چیز باشد منافق باشد، گو مثل گوهریست در دهان سگ، گوهر را آدم میگیره آب میکشه استفاده میکنه. این یعنی حقیقت علم اینجوریه، علم دانایی از این سنخه. اولا شناخت اینه و ثانیا بله علم اولا تجلی اسم علیم الهیست، علیم العلیم العلیم، و ثانیا تمام حقایق جهان، حالا غیر از علم، چیزی نیست جز تجلیات اسما و صفات الهی. ببینید با ادبیات فلسفی به خصوص حکمت متعالی و اینا حرف میزنه اینجوری است، راست دیگه. دقیقاً همین مطالب را شما در مثلا آثار فلاسفه خودمون، مرحوم مطهری، علامه طباطبایی، جناب آقای آیت الله جوادی، همه میتونید ببینید دیگه. اینجوریه، کل این عالم الهیه، علمم هاکذا. خب برعکس نظر دکارت و فلاسفه اروپایی پس از او، متافیزیک سنتی نه علم را به فکر فردی داننده تقلیل داده، که اینا میگن نه این کار همین عقل ناسوتی خودمون هست، که نه علم و دانش از این عقل فردی امثال دکارت اینا میجوشه، نه به این تقلیل دادن و نه معلوم را به سطح کمیت صرف محدود ساختن. معلوم اون چیزی که متعلق علم است. متافیزیک سنتی چه در درون مکتبهای فکری اسلامی و چه در تمدنهای دیگر مانند یونان باستان و هند، هم برای داننده و هم برای دانسته شده، یعنی معلوم، مراتب و مراحلی قائل بودند که هر دو از مبدأ الهی و حقیقت قدسی سرچشمه گرفته و به آن منتهی می شده است. لله، انا لله و انا الیه چه راجعون، من الله الالله. و لذا رابطه بین عالم و معلوم که نتیجه آن علم می شود، خود عالم و خود معلوم، اینا تجلیات الهی هست. رابطه این دوتا چی درست میکنه؟ علم درست میکنه. همواره از برکت امر قدسی برخوردار بوده است. علاوه بر این در مکتبهای فلسفی سنتی، عقل یک جوهر نورانی و معنوی و بالمعال الهی شناخته شده است. ببینید چه شد الان؟ چهار چیز شد. اگه گفتی چهار چیز چیه؟ همش الهی شد. چهار تا خود علم، عالم، معلوم دیگه چی؟ قوه علم و ابزار علم. عالم و معلوم و علم و قوهی که این حاصل میشه همش الهیه، تجلیات الهیست. نگاه اینه دیگه. پس تفکر سنتی به ما اینا میگه. حالا اگر انسان اینا توجه داشته باشه، بره همیشه خدمتون که زیست شناس بشه، بره زمین شناس بشه، گیاه شناس بشه. حالا ببینیم دیگه، ممکنه بره این خمیر مایه دادا من نمگفتم اصل حرفشون قابل اتباع، یعنی شما کجا این قابل نقده؟ این مطلب اصلش قابل نقد نیست. حالا بریم جلوتر، البته شاخ و برگایی داره، فروعی داره، بعد به اونجا هم برسیم. حالا اینا دیگه فروعشه. جا این نکات رو بر من خواهش مندم از دوستان که داریم میریم جلو، چند جلسه طول میکشه، یادداشت بکنید که وقتی که سفره نقد رو گستروندیم، این فعلا سفره نقل است. استاد بزرگوار میفهمد ان نقالو کل بقال. اون وقت ما مقاصد اشکال بگیریم، میگه فعلا اشکال نگیرید، من دارم نقل میکنم. موقعی که سفره نقد رو باز کردیم از شما استفاده میکنیم، یعنی نکاتی که به ذهنتون میرسه بفرمایید، جنبندی میکنیم ان شاء الله. این هم آدرسش بنویسید، فعلا دیگه وقت تمام شد. معرفت و معنویت، صفحه 78. این یه خورده ادامه داره، حالا من باید شما هم دوستان کمک بفرمایید، حوصله کنید، من این بحث اول ایشون رو که شالوده است یه خورده آرام آرام بریم جلو، اون معایب دیگر را هم که اشاره کردم منابعش رو بگم خدمتون، بعدا انشاءالله به ارزیابی میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.